الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ستمهای بسیار سنگینی که در دنیا اتفاق افتاده و کم نمونه بوده، ستمی است که پیش از بعثت پیغمبر تا گذشته های بسیار دور اقوام و ملت ها نسبت به جنس زن داشتن. فرهنگ های بشری قبل از بعثت شخصیت انسانی زن رو به طور کامل به فراموشی داده بودن این طور که در نوشته های شرقیان و غربیان هست، برای زن روح انسانی قائل نبودن و می گفتن این جنس یک جنس شیطانیه و بر اساس این نگاه و این نظر با او رفتار می کردن. تنها جایی که قبل از بعثت برای زن یه ارزشی قائل بودن ایران بود، اون ارزشی که ایرانی ها به زن داده بودن این بود که زن تا آخر عمرش حق داره معادل 20 من جو مالک بشه. همین بعد از اسلام هم جریان ستم به جنس زن ادامه داشت، الا در خانه هایی که اهل اون خانه ایمان واقعی داشتن، مطیع خدا بودن، اهل ارزش‌های اخلاقی بودن، که اون خانه ها همون روش پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو نسبت به زنان رعایت میکردن، ولی باز بیشتر دنیا تحت تأثیر همون فرهنگ های ساختگی و ابلیسی بود. از پیش از قرن 19 هم 19 میلادی ستم سنگین دیگری رو نسبت به جنس زن اضافه کردن و اون این بود که زن رو به صورت نیمه اوریان از خانه ها بیرون کشیدن و در تمام مراکز رو به روشون باز کردن، کارخانه ها، اداره ها، پارک ها، مجالس مردانه و نهایتاً در این مدت از قرن از قبل از قرن 19 تا الان در غرب که شعله سوزانش به شرق هم رسید، زن رو با تمام وجودش تبدیل به کالای شهوت کردن و او رو به سینماها، فیلمها، بازیگریها و از بدن نیمه اوریان او برای تبلیغات اجناس استفاده کردن و در حقیقت زن رو از زن بودن انداختن و اون شخصیت انسانیش رو غرب از او گرفت، تبدیلش کرد به کالا. کالا برای شهوات همگان که این موجش الان در کشورهای اسلامی هم در بدنه بیدین ملت‌های اسلامی حاکمه و حتی شبهای عروسی زن رو نیمه اوریان تو خیابونا میگردونن و دو سه بار بین مردان نامحرم، مردان جوان پیادش میکنن، دست جمعی میرقصن و چشمهای هرزه و آلوده هم به قول امیرالمؤمنین با او زنا میکنن. یه چند مورد از برخورد امتهای پیشین رو نسبت به جنس زن براتون بگم، شاید براتون باور کردنی نباشه ولی این گونه بوده. در نوشته های شرقیان و غربیان هم هست ثبت. یکی از کشورهای معروف قدیم که الان هم جزء کشورهای خبرساز اروپا شده در مسائل اقتصادی یونانه. یونان میگن سرزمین نشو و نما و رشد فلاسفه معروف جهانه. یه منطقه‌ای بوده که حتی قبل از میلاد مسیح دانشمندان بزرگی در اونجا به وجود اومدن. سقراط که اسمشون موندگار شده، افلاطون، ارسطو، ارشمیدس، اینها علمشون و فکرشون هم در دنیای زمان خودشون و هم تا اواخر قرن 19 که یه مرتبه درهای علوم به سرعت به روی بشر باز شد اثرگذار بوده و روی هم رفته. کشور کشور علم بود، کشور حکمت بود، کشور فلسفه بود و این علم معروف منطق رو که الان هم در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های علمیه درس میدن اختراع دانشمندان یونان، به خصوص ارسطو. شما مطلب رو در ذهنتون تحلیل بکنید، ببینید کار چقدر ابلیسی بوده، پلید بوده، شیطانی بوده، اونم در یه مملکت علم خیز که بدون هیچ جرمی و گناهی و بدون اینکه طرف کمترین دخالتی در اون کار داشته باشه با او چه می کردن. وقتی در این کشور علم خیز دختر شوهر می دادن، اگر شکم اول این عروس خانوم دختر می زاید، دادگاه یونان محکومش میکرد به پرداخت جریمه. حالا از هر کجا که میشد باید جریمه رو تأمین میکرد. جرمش هم در دادگاه این بود که دختر زاییده و اگه سال دومم دختر به دنیا میومد باز جریمه میشد. اگر سومین دختر رو به دنیا می آورد، دادگاه، قاضی، عالم، دانشمند، فیلسوف محکومش میکرد به اعدام، می آوردنش تو میدان شهر به دارش میکشیدن. یکی هم نبود بگه مگه در رحمش این مادر دختر رو ساخته، به او چه؟ دادگاه میگفت حکم اینه و بایدم اجرا بشه و اجرا میشد. این اون کشور. این کشور در قاره اروپا بود از اول. حالا برگردید به قاره آسیا، در تبت و مغولستان که یه منطقه بسیار وسیعیه. وقتی در خانواده دختر به دنیا می اومد، اولین کاری که می کردن یه کفش آهنیه قفلدار که آهنگرا به اندازه پای بچه یه روزه می ساختن، پای این بچه می کردن، قفلش می کردن. کی با می کردن؟ سر 15 سالگی دختر. یعنی تمام بدن رشد می کرد الا پا. وقتی این کفش آهنی رو در می آوردن، این دختر پاش به اندازه پای بچه یه روزه بود، یعنی به اندازه همون روزی بود که به دنیا اومده بود. حالا که کفش رو وامی کردن، ملزم بود، یعنی هیچ گونه راه تخلفی براش نبود، باید گاو و گوسفند و بز و شتر خانواده رو صبح ببره صحرا بچرونه، غروب برگردونه با اون پا. و اما در کشور هند که عجیب اینه که الانم یواشکی دولت و بدور از چشم دولت، بعضی قبیله ها که این اعتقادو دارن انجام میدن، هر 3 سال یک بار این قبیله مخصوص یه بوتی دارن به نام بوت باران. من در معبد هندی ها 7-8 بوتو دیدم، یه مجسمه هایی با شکلای عجیب و غریب چیدن و اعتقاد دارن هر کدوم از اینا یه مأموریت دارن. یکیشون مأموریت داره زن و مرد که عروسی میکنن به اونا بچه بده، یکیشون مأموریت داره آفتاب و بتابونه، یکیشون مأموریت داره بهار زمین و سرسبز کنه. خیلی هم اونجا نشستم، روز عبادتشونم بود، می دیدم دکتر، مهندس، دانشمند، مدیر اخلی وارد میشه، جلوی این بوتها با تمام بدن می افته رو زمین، یه اورادی رو می خونه. اونایشون هم که اهل گریان گریه میکنن، بعد بلند میشن دور این بوتا طواف میکنن و میرن. یکی از این بوتا بوت بارانه که مأموریت داره، یعنی کارش در عالم اینه که باران بفرسته به عقیده اونها. وقت برای این که بارون کم نشه و به موقع بباره و به اندازه بباره، هر 3 سالی یک بار زیباترین دختر قبیله رو که پدر مادرش هم کاملا تسلیم این قانونه، لباسای گرون قیمت می پوشونن میارنش تو بتخانه جلوی بت باران، ذبحش میکنن در مقابل بت باران، که بت باران از اینا راضی باشه یه وقت قحطی بارون ایجاد نکنه. و اما در روم شرقی، اونجا اگر زن مطابق خواسته شوهرش کار نمی کرد، زندگی رو اداره نمی کرد و با هم اختلاف پیدا می کردن، درگیر می شدن، طلاق وجود نداشت اونجا. برای اینکه مرد به قول خودش از شر این زن راحت بشه، به قول خودش زندگی به آرامش برگرده، با همدستی بچه هاش یعنی اولادام کاملا تسلیم این قاعده و قانون بودن. یه دیگه بزرگی از روغن زیتون، چون اون منطقه منطقه زیتونه، رو آتیش میذاشتن، به جوش که میومد این زن رو لباساشو در میوبردن، دست و پاشو میبستن، مینداختن تو دیگه روغن زیتون، وای میستادن تا آب بشه تو جوش روغن به جای طلاق. و اما در عربستان، اینا همه مال قبل از بعثت، ولی جنایت جدید بشر از اوائل قرن 19 به جنس زن خیلی سنگین تر از جنایت گذشتگانه. در عربستان پروردگار میگه در متن قرآن، این دیگه تاریخ نیست، این کلام پروردگار عالمه، این قرآنه، این بیان فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام. اذا بشر احدهم بالانسا، وقتی عربی بیرون بود بهش خبر میدادن که خانم دختر زاییده، تا خبر میدادن که دختر دار شده یتوارا من القوم فرار میکرد، دیگه خونه نمیومد، بین اقوام نمیومد تا مدت ها که نکنه یه نفر تو خانواده تو قوم خیشا به یکی نشونش بده بگه این دختردار شده. چنان ننگی بود دخترداری که از ترس این که در یه مجلسی انگوش نمان نشه فرار میکرد. و زن وجهه مسودن، قرآن میگه از شدت ناگواری این خبر صورتش سیاه میشد. و هو کظیم، نه درونش هم پر از خشم میشد. بعد میومد مینشست تصمیم گیری میکرد برای این دختری که به دنیا اومده از او و همسرش. قرآن میگه دو نوع تصمیم میگرفت، که یکیشو عملی بکنه. تصمیم اولش ایمسکهو علی هونن، آیا این دختر رو نگر دارم تو خانوادم ولی به خاری و به پستی و به حقارت و به بدبختی که احترام بهش نذارن، محبت بهش نکنن، بغلش نگیرن، حرفای عاطفی باش نزنن و دائم تو سرش بزنن، معنی یمسکو علی هون این جور نگرش دارن تو زندگی، ام یدسه علی تراب یا ببرمش بیرون شهر یه گودالی بکنم بندازمش تو اون گودال، خاک و شن و ریگ و سنگ روش بریزم بیشینم تا صداش خاموش بشه، خیالم راحت بشه، آرامش پیدا کنم و برگردم. کدوماشو انتخاب بکنم؟ مردد. بالاخره یکیشو انتخاب میکنم. یا نگرش میداشت با حقارت و پستی و خاری و ذلت، یا نه زنده به گورش میکرد. این هم وضع دختر در عربستان. این هم وضع زنان غرب و بعضی از شرقی ها در روزگار ما. رسول خدا چی کار کرد؟ حدی که پیغمبر اکرم به زن در این عالم داره هیچ پیغمبری و ولیی این حق رو به زن نداره. و در میان جنس زنان دنیا بعد از اسلام با هیچ کسی از طرف بسیاری از زنان نمک به حرام تر از زن با پیغمبر رو در رو نشد. جهان قبل از بعثت میگفت زن روح انسانی نداره، شیطانیه. میگن حق مالکیت نداره. میگو باید زنده به گور شه. میگو باید تو دیگ روغن زیتون بجوشه تا آب بشه. میگو باید کفش آهنی روز اول تولد پاش کرد که پاش بزرگ نشه نتونه این ور اون ور بره. به خاطر شکم سوم دختر زاییدن تو میدون آتن اعدامش میکردن. پیغمبر اومد گفت زن روح انسانی داره عین مرد. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. یعنی گفت زن دارای شخصیت انسانیه، دارای شخصیت الهیه، دارای شخصیت ملکوتیه. اومد گفت زن مالک چند چیزه. یکی مالک مهریشه، یکی مالک ارث پدر و مادرشه، یکی مالک ارث شوهرشه، یکی مالک نفقه است و یکی مالک کارگرد مشروع خودش. هرچه از پول خیاطی در میاره مال خودش، از پول گلدوزی در میاره مال خودش، از پول معلمی در میاره مال خودشه. شوهر حق نداره اونایی رو که ملک زن بخوره مگر اینکه زن رضایت بده. و اگر هم زن و مردی توافق نداشتن، قرآن اومد گفت مرد ابدا حق نداره زن را به گونه‌ای در مضیقه قرار بده که برگرده به مرد بگه مهرم حلال جونم آزاد. اون مهر که حلال میشه بسیار نجسه و چون تعدیل زن رازینی حرام. و اومد گوه اگه بنا به طلاق باشه اول طلاق رجعی بدین، یعنی باید این زن 3 ماه و 10 روز تو خونه شوهر زندگی بکنه، لباس و خوراکشو به طور متعارف مرد تأمین بکنه، در عده طلاقم حق هیچ گونه تلخی و تعرضی به زن نداره. اگر مرد از طلاق پشیمان شد و دوباره این زن رو خواست، من این زن رو به او هدیه میدم، دیگه عقد نمیخواد، بره بگه خانوم پشیمون شدم، باز با هم زندگی کنیم. زن گفت باشه، همین میشه عقد دو. و اگه زن بچه دار بود و طلاقش دادن، عده طلاقش با به دنیا آمدن بچه تموم میشه، تا 2 سال کامل باید مرد خرج این بچه و این زن رو بده، دیناریش رو کم نکنه و الا ظالمه. البته اینا کلیاتی از مطالب قرآن و پیغمبر اکرم. رسول خدا اومد زن رو، وضعش رو به 3 دوره تقسیم کرد. یکی دوران دختر بودنش، به مردا گفت این دختر رحمت خدا به سوی شماست، این دختر امانت الهی پیش شماست. در معارف الهیه اومدن به مردم گفتن دست به روی این دختر بلند نکنید. اومدن گفتن در تربیتش هنرمندانه بکوشید که یه دختر با ادب و متدین بار بیاد. و پیغمبر اومد به پدرها اعلام کرد پدرها هر کدومتون دختردار شدید، این مسائل شما با اون نیم ساعتی که من نگاه فرهنگ های جهانو به جنس زن کردم مقایسه بکنید، ببینید کجا به کجاست و پیغمبر چه کرده و چه حقی به زنان عالم داره. گفت پدرا وقتی خدا بهتون دختر میده، کاری به این نداره که شما زنده بمونین یا زنده نمونین، کاری به این داره که این دختری که به شما داده چند سال تو دنیا میمونه. اگه شما توجه به تربیت ایمانی و انسانی او داشته باشید، ممکنه این دختر 90 سال بمونه و شما از دنیا برین در 40 سالگی این دختر، تو 30 سالگی این دختر، و این دختر بعد شما 50 سال 60 سال بمونه. هر یک روزی که بر عمر این دختر میگذره، آفتاب طلوع و غروب میکنه، ثواب 1 سال عبادت در نامه شما پدران به خاطر دخترداری ثبت میشه. به شما هیچ عبادتی هم نمی کنید، اتوماتیک هر یه شبانه روز ثواب 1 سال عبادت در نامه عملتون نوشته میشه. و اما شما مادران دختر دار. وقتی که درد زاییدن میگیرین و دختر به دنیا میاد یا بچه به دنیا میاد، اینجا دیگه فرقی نمیکنه. به محض اینکه تو اون درد زایمان بچه بدنتون جدا میشه، تمام گناهانتون هم از پروندهتون جدا میشه. شما روز زاییدن میشید یه خانومی که اصل گناهی در دنیا مرتکب نشد. این هدیه خدا به شما، چش روشنی خدا به شما برای به دنیا آمدن دختر و درد زاییدن. بعد این بچه رو شما بغل میگیرین، اول کار هر دو ساعت به دو ساعت شیر میدین تا برسه به سه ساعت، تا برسه به حولین کاملین 24 ماه. پیغمبر میفرماید در این 24 ماه هر یک بار که این بچه سینه شما مادران رو برای کشیدن شیر فشار میده، حالا به تعبیر خود زنان میمکه، از روز اول تولد تا سر دو سال کامل چند بار این بچه سینه شما خانوما رو برای دوشیدن شیر میمکه. فکر نکنم تا حالا کسی حساب کرده باشه که چند صد هزار بار تو این دو ساله بچه چون تون تون با کمک نفس سینه مادر رو فشار میده. هر یک بار فشاری که این دو لب بچه برای گرفتن شیر از سینه شما انجام میده، پروردگار در نامه عمل شما مادران ثواب آزاد کردن یک برده از اولاد اسماعیل جدم رو در نامه عمل شما می نویسه. اصلا بچه دار شدن تجارته. چه تجارتی؟ ولی با رعایت نظم، با رعایت حدود، با رعایت درآمد. و بعد میگه پدران دختران رو بیشتر مورد توجه قرار بدین. تو خونه یه چیزی که میخواین تقسیم بکنین، شیرینی سوغاتی میوه سر سفره است، اول دخترانتون رو مقدم کنید. به امام صادق گفت من چند روز خدمتون نرسیدم، خدا به من بچه داده بود، این طرف اون طرف میرفتم گرفتار بودم. فرمود چی بهت داده؟ عرض کرد یا ابن رسول الله دختر. فرمود تا زنده ای یک بار دست به روش بلند نکن. اینا رو مقایسه کنید با فرهنگ‌های قبل از بعثت و بعد از بعثت. فرهنگ‌های اروپا و آمریکا نسبت به جنس زن، خب این دوران اولش، دوران دختر بودنش. بعد میرسه نوبت به دوران دوم شوهر دادن. به پدران و مادران میگه در شوهر دادن دخترانتون اگر آدم لایقی اومد برای خواستگاری، بدون لحاظ شهرش، خانوادش، پولش، کم پولیش، به او دختر بدین. دخترها رو تو خونه نگر ندارید، پسرا رو بی زن نگذارید که هر چه گناه در جامعه اضافه بشه گردن شما پدر مادران می نویسه خدا. سختگیری نکنید. مانع از ازدواجشون نشین. زور اونها رو به کسی ندین. وقتی پسر عموشون نمیخواد، پسر داییشون نمیخواد، پسر شریکتون رو نمیخواد، شما او رو به زور وادار نکنید سر سفره عقد بنشینه. بگذارید خودش انتخاب کنه، شما راهنماییش کنید که انتخاب خوب بکن. حالا که عقدش کردید، همین صیغه عقد که تموم شد، بخش اعظمی از حقوق این دختر به عنوان حقوق واجب قابل رعایت میفته گردن شوهرش. دیگه دخالتهای نابجا تو این زندگی عروس و دوماد نکنید، بذارید دوتایشون خوش باشن. امشب میخواد بیاد زنشو از خونه شما برداره ببره خونه عموش، خونه داییش. مانع نشین، تلخ نکنید زندگی رو. به داماد نگین دایی تو جلسه عقد به من کم محلی کرد، من اجازه نمیدم دخترمو ببری اونجا. او همسرشه، بر این دختر واجبه از او در امور عرفی و طبیعی اطاعت بکنه. زمینه طلاق فراهم نکنید، زمینه تلخی فراهم نکنید. دختر و شوهر دادید، بگذارید خودش و شوهرش یه زندگی آزادی و بی‌مزیقی و بی‌محدودیتی و بدون تلخی داشته باشه. دختر تو عقد پسر میاد میگه من ده رو میخوام خانومم ببرم کربلا، یه هفته ببرم مشهد. نه، ما تو شهرمون رسمی دختر عقد کرده رو بدیم دست داماد. رسم قرآن که هست، رسم اسلام که هست، اون رسم شهر شما ضد قرآنه، ضد پیغمبره. تو این دوره دوم به دختر میگه حالا که عقد شدی، وارد جهاد شدی و جهاد المرأت حسن و تبع ال میدان جهاد تو که ثواب مجاهد در راه خدا رو داری، خوب شوهرداری کردن. تو وظیفه داری عروس خانم شوهرتو جذب خودت بکنی. تو خونه هر لباسی که او میگه بپوشی، هر آرایشی که او میپسنده داشته باشی. تو باید عواطف زنانه و تمام لطائف خلقت زن بودن تو هزینه شوهر بکنی و شوهر رو در خانه و کنار خودت ثابت قدم کنی، کاری بکنی که پای شوهرت پیش غیر تو ولو به حلال باز نشه. این ولو به حلالی که میگم روایت دارم. به حضرت رضا گفت من میخوام با یه خانومی عقد موقت کنم. فرمود زن و بچه داری؟ عرض کرد بله. فرمود این کار به تو چه؟ این وظیفه زن خوبه که شوهرشو نگر داره و میتونه نگر داره. وظیفه مردم هست اون تعهدی که کرد، یعنی عقد و امضا کرد، به اون تعهد تا آخر عمرش وفادار باشه. این دوره دوم عمر زن، دوره سومش هم دوره عمر شوهرداری و بچه‌داریه. یعنی به شوهرداریش بچه‌داری هم اضافه میشه، که تو اون روایت شنیدی پدری که بچه داره، مادری که بچه داره، بار آیت وضع این بچه خدا چه بهرهایی در دنیا و آخرت به این پدر و به این مادر عنایت میکنه. یه روایت دیگه هم بخونم که ارزش دخترداری براتون معلوم تر بشه. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، ابراهیم پدر تمام انبیاء اولی العزم و غیر اولی العزم بعد خودش، ابراهیمی که خدا در قرآن میگه انه فی الآخرت لمن الصالحین، ابراهیمی که میگه کان ابراهیم امتا قانتا لله، ابراهیمی که پیغمبر به این که از نسل اوس افتخار میکرده، این ابراهیم پدر همه انبیا یه گوشه نشسته بود زار زار اشک میریخ. یه نفر اومد گفت چته گریه میکنی؟ گفت نعمتی در دنیا و آخرت نبوده که خدا به من داده، ولی از یه نعمت محرومم و اون نعمت دخترداریه، برای نداشتن دختر دارم گریه میکنم، چون اگه من دختر داشتم کنار اون دختر چقدر خدا بهره به هم میداد. و یه نکته دیگه این که پیغمبر اومد با تربیت کردن یه دختر که تمام آفرینش گنجایش شخصیت او رو نداره و در عالم زنان نمونه پیدا نکرد و نمی کنه. و امام باقر می فرمد اگه 124,000 پیغمبر خواستگاری زهرا می اومدن، پیغمبر با محبت قبول نمی کرد، چون هیچ کدوم هم کفر زهرا نبودن. یه همچین وزنه الهی و ملکوتی رو در جنس زنان تربیت کرد که به کل دنیا بگه زن پر از استعدادهای الهیه، شما باید این نهال الهی رو درست باغبانی کنید، شما باید این نهال رو درست رعایت بکنید. خدایا جامعه ما رو علوی و فاطمی قرار بده، نسل ما رو تا قیامت علوی و فاطمی قرار بده. خدایا علی و فاطمه این دو مرد و زن بی نظیر جهان رو قیامت شفیع ما قرار بده. فرزند امیر المؤمنین و حضرت صدیقه، وجود مبارک امام عصر رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. شر دشمنان رو به خودشون برگرده. خدایا عیدی امروز مردم این مملکت و حل کل مشکلاتشون قرار بده. برحمت.